بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 71 اصول رو با لطف الهی به واسطه حضرت بقیت الله العظم روحی له الفدا انشاءالله کمک آن بزرگوار در جوار مرقد نورانی حضرت ابی عبدالله الحسین در عرض اقدس کربلای معلا به نیابت از رفقای عزیز برگزار میکنیم. امیدان داریم این چند صباح عمر ما در طریق کسب علم و تعلم و تعلیم و تفکر و تدبرات معرفتی و دینی بگذرد و بدین وسیله با لطف پروردگار عاقبت به خیر بشیم و ما رو از زائرین ما با معرفت حبیب خودش ابی عبدالله الحسین قرار دهد و همه رفقای عزیز رو در حضور این بنده حقیر و دعا و ذکری که دارم شریک بفرماید و بهترین ها را با دعای این حقیر برای همه رفقا مقدر بدارد انشاءالله. رسیدیم به فصل دیگری از مباحث عام و خاص و آن عبارت است از جواز تخصیص عام قرآنی به وسیله خبر واحد. مقدمی رو عرض میکنم لان این که تا به حال بحث تخصیص، تخصص، حکومت، ورود فل جمله مطرح شد. در باب تخصیص عام تخصیص میخوره و به عنوان یک فرضیه و یک قاعده ما من عام من الا وقت خص، مسئله تخصیص عام به وسیله یک خاص مفروغ عن هست و متفق علیه هست که در تمام محاورات قانونیه و قواعد کلی چه در قرآن و حدیث و چه در قواعد مدنی تخصیص یکی از روش‌های مهم محاوره ایست بین حکیمان، متکلمین صاحب فن و حکیم با مخاطبین خودشون و هر کسی که بخواد از کلمات اونها استفاده کند و این سبک و سیاق گفتاری همانطور که در بین عرف و عقلا در طول تاریخ ثابت و استوار بوده، قرآن و حدیث هم بر همین منوال مشی نموده است و دارای عموماتی هست، عمومات قرآن، عمومات روایی، و بعد با مزج شدن و کنار هم قرار گرفتن و قرین شدن کتاب و سنت طبق اون فرمایش نبی مکرم اسلام در مدینه منوره که فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی یا و سنتی، که به یک معناست دو گوهر تابناک، دو حقیقتی که با هم آسمان وحی را برای زمینیان در جهت رسیدن انسان به ابعاد آسمانی و معنوی توضیح می‌دهند، کتاب خدا و روایات. خب یقیناً هم کتاب دارای عام و خاص است و هم روایات، بلا شک بلا شبهه که عام قرآنی توسط خاص قرآنی تخصیص می‌خوره. اون جایی که بین عام و خاص مسئله ظهور عام قرآنی ظهور در عموم دارد، خاص هم ظهور در خصوص داره، از جهت موضوع به هم وابستن حکم متفاوت میشه و مسئله تخصیص راه جمع است بین عام قرآنی و خاص قرآن و ها کذا فر روایات، در روایات و سنت و اطرت هم همین است که عام روایی توسط خاص روایی در مورد خودش تخصیص میخوره و بحث تخصیص در آیات قرآن نسبت به هم و روایات هم نسبت به خودشون مفروع قرآن هست و لا شبه. انما الکلام در تخصیص عام قرآنی به وسیله روایت. در این زمینه هم دو صورت قابل تصور هست: یک، عام قرآنی توسط خبر متواتر تخصیص بخورد یا خبر مستفیض قریب الی تواتر، اینجا هم لا کلام، به جهت اینکه هر دو مزنون و دلاله و هر دو مقطوع و سند، از جهت سندی هر دو متصلن یقیناً به معصوم و حقیقت نورانی عصمت و پاکی، و از جهت دلالت هم هر دو ظهور دارن. عام قرآنی ظهور داره در عموم، سند یقینی است، صادر از الله تبارک و تعالی است. در اخبار متواتره یا مستفیضه هم این شکلی است، سند یقینی است که متصل است به معصوم خلیفت الله. از جهت دلالت هم که بحث ظهور. پس بنابراین ما در عام قرآنی و خاص قرآنی نزاع نداریم، در عام روایی و خاص روایی نزاع نداریم. نزاع در عام قرآنی و خاص روایی است که اینجا دو صورت، صورت اول شو عرض کردم، صورت دوم عام قرآنی و خاص روایی، خبر واحد، خبر واحدی که از جهت سند مزنون مقطوع نیست، مزنون الدلاله و مزنون السند، یه روایتی که سند مزنون، دلالت هم مزنون. حال اینجا میخواهد در مقابل یک مزنون الدلاله قرآنی و یقینی و صدور قرآنی بایسته، اینجا محل نزاع هست. با توجه به این مقدمه محل نزاع مشخص میشه. محل نزاع آن است که عام قرآنی که از جهت دلالت ظهور داره و از جهت سند مقطوع الصدور هست، در مقابل یک خاص روایی و حدیثی که از جهت سند مزنون و از جهت دلالت مزنون هست قرار بگیره، و ما بخواهیم این عام مزنون و دلاله قرآنی و مقطوع الصدور قرآنی رو توسط خاص روایی که مزنون و دلالت و صدور هست تخصیص بزنیم. هل یجوز او لا یجوز؟ دو نکته اینجا محل نزاع را روشن می کند و مسئله نزاع رو جدی. یک، عام ظاهر است، خاص ازهر. عام ظهورش چون در عموم است میشه ظاهر، ولی خاص چون ظهور در خصوص داره میشه از هر، محدودش کمتره، دلالتش محدودتره. این دلالت محدود از هریت ایجاد میکند. یه نکته. نکته دوم، عام مقطوع الصدور است و خاص مزنون الصدور. اینجا چه باید کرد؟ پس می شود محل نزاع رو با این جمله بست هل یجوز و تخصیص و دلیل و لفظی دلیل و لفظی العام به دلیل ذنی کان اقوى دلالتا من العام؟ تا در نتیجه بحث ما عام بشه، هم تخصیص عام قرآنی هم تخصیص عام قرآنی توسط خبر واحد رو شامل بشه، هم تخصیص خبر متواتر را با خبر واحد. و نظر بکنیم که آیا دلیل ظنی معتبر مثل خبر واحد بر دلیل قطعی و سند مثل قرآن و خبر متواتر حکومت داره یا حکومت نداره؟ مثلا در باب قرینه مجاز این شکلی گفته میشه: اگر کتاب و قرآن دلالت کند بر وجوب یک چیزی با صیغه امر که این دلالتش دلالت ظهوری است، و خبر دلالت کنه بر جواز ترک آن چیز، آیا خبر رو شما مقدم میکنید بر عام قرآنی، بر این ظاهر قرآنی که بعد عموم عام رو حمل کنید بر استحباب؟ یعنی یا صیغه امری که دلالت بر وجوب داره حملش کنید بر استحباب، و خود این خبر واحد بشه قرینه بر مجاز که این صیغه امر در قرآن کریم هم میشه به معنای مجازی که استحباب باشه. این جایز یا نه؟ خب مشهور در این محل نزاع، در این مسئله اصولی، قائل شدن به جواز تخصیص عام به خبر و ادعای اجماع هم شده، و دلیلی که حالا به شکل کلی از اینها منقول است این است که کتاب قطعی و سند هست. لا شک که کتاب مقطوع و صدور است و قطعی و سند، ولی خبر دلالتش قوی تر است، به طوری که اگر در قرآن همانطور که گفتیم یه عام قرآنی داشته باشیم و یک خاص قرآنی، یقیناً خاص قرآنی رو مقدم بر عام قرآنی میکنیم لأجل قوت یا اقوائیت دلالت خاص قرآنی نسبت به عام قرآنی. اونجا حرفی نداریم، در قرآن حرفی نیست که عام قرآنی و خاص قرآنی اگر کنار هم قرار گرفتن والخاص یقدم علی العام لأنه اقوى دلالتا من العام القرآنی، این شکی نیست. تردید و شبهه و شک ما در دلالت قرآن و سند خبر هست، و به عبارت اخرى ما شکی نداریم که دلالت خاص قوی تر است از دلالت عام. حالا این دلالت خاص چه در قرآن باشه چه در روایت باشه، آن چیزی که ما را برانگیخته است که نزاع کنیم و به شک و شبه بیفتیم این است که خبر واحد مزنون و صدور هست، مزنون و سند هست، ولی قرآن کریم مقطوع و صدوره. پس وقع تردید بین دلالت الکتاب و سند الخبر و تعارضهما، تعارض بین دلالت کتاب و سند خبر. خب اگر آمدیم قائل شدیم، اگر قائل شدیم به این که دلیل حجیت خبر مقدم است بر عام قرآنی، دلیل حجیت خبر تقدم داره بر عام قرآنی، یقینا خبر واحد مزنون الصدور و اقوا اقوى الدلاله مقدم می شود بر ظاهر کتاب و عموم قرآن. اما اگر گفتیم که نه، دلیل حجیت خبر مقدم نیست بر دلالت قرآن، ناچاریم بگیم خبر واحد از حجیت ساقط میشه و خاص روایی تاب مقاومت در برابر ظهور و عموم قرآن نداره. آنچه که مسلم است، کسانی که قائلن به حجیت خبر واحد، یعنی هر کس که قائل شد به حجیت خبر واحد، خاص خبر واحدی را مقدم می کند بر عموم قرآن. وجهش هم خیلی روشنه که چرا مقدم می کند. وجهش اینه که بعد از این که عام قرآنی رو دیدیم و بعد هم مشخص شد یک مخصص قطعی که مخصص واقعا در مقابل این عام قرآنی قرار گرفت، مثل وقتی که ما از امام علیه السلام بدون واسطه بشنویم یک خاصی رو، خب خاصی رو که از امام معصوم شنیدیم مقدمش میکنیم بر عام قرآنی. چرا مقدم میکنیم؟ چون محور و اساس بحث اصالت العموم شک در مراد متکلم بود که این مراد جدی متکلم چیه؟ عامه یا خاصه؟ و وقتی خاص میاد مراد جدی رو مشخص میکنه، مراد استعمالی عام افول میکند، عقب نشینی میکنه، و خاصی که مراد جدی رو بیان میکند نظر و اراده متکلم رو توضیح میده که مقصودش از این عام چه محدوده ایست، چه مقدار از افراد هست. و وقتی خاص بیاد موضوع اصالت العموم از بین میرود. موضوع اصالت العموم چه بود؟ شک که در مراد متکلم بود، با آمدن خاصی که اعتبار داره این شک از بین میره، بنابراین اصالت العموم جاری نمیشه. اصالت العموم یک اصل است عند شک، همانطور که اصول لفظی عند شک جاری میشون و اصول عملی هم این شکلی هم، اصول عملی عند شک جاری میشن، اصول لفظی هم همینطوری هستن. اگر یه دلیل معتبری آمد به عنوان خاص و مراد جدی متکلم رو مشخص کرد، دیگه معنا ندارد ما اصالت العموم جاری کنیم، چون اصالت العموم موضوع از شک بود، با آمدن دلیل معتبر خاص شک از بین رفت، مراد متکلم مشخص شد. خب این در فرضی بود که ما یه خاصی رو از امام بشنویم بدون واسطه، چون معتبر بود دلیل، چون سند معتبر بود، مقطوع بود، مشکلی نداشتیم. و همچنین در جایی است که ما خاص رو از امام بشنویم ولی با واسطه، بی واسطه نه. به چه وسیله شنیدیم؟ به وسیله دلیل حجیت. اگر ما پذیرفتیم که خبر واحد مع الواسطه، یعنی خبری رو که ما از امام نشنیدیم با واسطه شنیدیم، اگر طبق ادله حجیت خبر واحد اثبات کردیم که خبر واحد مع الواسطه عن المعصوم علیه السلام حجته، این نازل منزله بلا واسطه قرار میگیره. وقتی نازل منزله بلا واسطه قرار گرفت، شأن خبر واحد خاص بلا واسطه چه بود؟ رفع شک بود از مراد جدی، تعیین مراد جدی بود، تعیین مراد جدی متکلم بود، تعیین مراد جدی الله تبارک و تعالی بود، تبیین مراد جدی شارع مقدس بود. وقتی تبیین کرد مراد جدی رو، دیگه شک در مراد جدی نداریم. و به عبارت اخرى، اگر حجیت خبر واحد مع الواسطه که از جهت سندی ظنی هست و این زن رو ما نازل منزله علم قرار دادیم و همانطور که مشهور هست گفتیم خبر واحد علمی است به حسب سند، به حسب مدرک حجیت، به حسب دلیل حجیت، این خبر واحد می نشیند جای خبر واحدی که بدون واسطه شخص از امام معصوم شنیده. خب جایگاه یک حجت شرعی به عنوان خاص چیه؟ رفع عام است. دلیل اجتهادی جایگاهش اینه که هر جا باشه دیگه شکی نیست. خب در اینجا خبر واحد معتبر خاصه، میگوید مقصود از این عام این است، این حسه از افرادم و موضوع من و متعلق من و موضوع من از این عام خارج از جهت حکمی و مراد متکلم مشخص میشه. پس با تمسک به دلیل حجیت خاص یعنی خبر واحد، عام قرآنی رو تخصیص میزنیم، چون تمسک به دلیل حجیت عام امکان نداره با فرض این که قرینه اینجا موجود است و قرینه میگه که عام به عمومیت خودش باقی نیست. به صورت علمی میشه این را اینطوری مطرح کرد: لا یمکن التمسک به دلیل حجیت دلالت العام از جهت این که عام ما، این دلالت عام ما فرع عدم قرینه است و عدم قرینه توقف داره بر عدم وجود خاص، وجود خاص و عدم حجیت خاص، و عدم حجیت خاص توقف داره بر عدم، توقف داره بر ثبوت عام بر عمومیتش. اگه کسی بخواد این شکلی حرف بزنه دور لازم میاد. بنابراین میشود گفت اگر قرار باشه ما به خاص عمل نکنیم، خاص معتبر شرعی عمل نکنیم و عام قرآنی رو توسط این خاص تخصیص نزنیم، لازمش اینه که سردرگم یک دور بشویم، بیایم تمسک کنیم به دلیل حجیت دلالت عام. این قرآن است، قرآن رو نمیشه تخصیص داد. خب کی شما میتونید به یک عامی عمل بکنید؟ در فرضی که قرینه نباشه. کی قرینه نیست؟ این عدم قرینه توقف داره بر عدم وجود خاص و عدم حجیتش. کی وجود نداره خاص و کی حجیت نداره؟ عدم حجیتش توقف داره بر ثبوت عموم و دوی عام به قوت خودش بس باقی. هادا دور و دور هم باطل است. بنابراین قول مشهور اولین دلیلش آن است که اگر نپذیریم که عام قرآنی را می شود به وسیله خبر واحد معتبر حجت تخصیص زد، معناش اینه که سر در گریبان یک دور کنید و دور ببینید و دورو باطلون. خب تا به اینجا انشاءالله ادامه بحث در جلسه بعد. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين نيابة عن جميع الرفقاء والأصدقاء. بنيابة شما گرامیان رو به حرم ایستادم و این سلام رو عرض کردم: تقبل الله منکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.